همراهتون هستیم با علی عزیزاده، نخبه جوان در هفتادی کشورمون، که البته دیگه کم کم یه ذره دیرتر به دنیا میومد، در هشتادی بود.
آره من متولد آبان 79.
بیشتر به ده هفتادی ها رفتی یا بیشتر به ده هشتادی ها رفتی؟
یه هر وقت که بعد هشتادی ها رو میگم من میگم هفتادی هم، هر وقت که میگم هر وقت پیری میشه دیگه من میگم من میگم عملا هشتادی.
آره یه اخلاق خوب ده هفتادی ها رو بگو که توی تو هم هست.
آدم صبورتری هم اسم میکنم از جدیدتر.
آه صبورتر هم؟
آره اسم میکنم دوران است. نسبت به ده شصتی ها باز بکنم اونا باز صبورتر هم.
ده شصتی ها صبورتر هم؟
آره
آره خب هرچی نسل میره عقبتر
آره دوران سختتر تجربه.
بله خب یکی از خوبیایی در هشتادی که تو هم داری
رابطه هم با تکنولوژی خیلی بهتره واقعا. سریعات میگیریم.
قریب نیستیم بلدیم چیزه
شما بلدیم؟
آره.
نه
در شستی الان داریم چه میکنه با کامپیوتر
الان اصلا بحث هوش مصنوعی و اینا به نظرم خیلی جدیدترا بهتر
در هشتادی ها جلوتر هم در هوش مصنوعی.
آره حسن
امیدوارم. حتی قطعا خب نسل جدید جلوترن در فناوری، ولی در هفتادی در شصتی هم داریم که دیگه اوجش رسیده دیگه.
آره
مثلا استاد دانشگاه الان در همون زمینه که شما میگیم براخره. یه اخلاق بعد در هفتادی اگه بخوای بگی که خودت هست.
نمیدونم شاید
الان به عنوان یک موجود در هفتادی باید بگم که در هفتادی یک اخلاق بد نداره.
اخلاص میگه
بذار این سوالا رو از یه نفر دیگه بپرسیم علی.
اوه
آماده ای؟
بله
میخوایم تماس بگیریم با پدر علی. دوستان ارتباط برقرار شده یا نه هنوز؟ آره ارتباط برقرار شده. سلام و شب بخیر میگم به پدر علی آقای یزدی‌زاده. آقای یزدی‌زاده سلام، شبتون بخیر.
سلام، حالتون خوبه؟ خیلی ممنون.
شما مشهد تشریف دارین؟
بله
به به. اونجا اگه حرم تشریف بردین نایب وزیره ما و شنونده های فرش قرمز هم باشیم.
جاتون خالی. یکی دو ساعت پیش مشرف شده.
به به، خوش به سعادتتون. آقا ما چند تا اخلاق خوب و بد از علی پرسیدیم، خودش خیلی سخت جواب داد، خوباشو گفت بداشو نگفت. ما توقع نداریم شما از علی بد بگید، ما میخوایم بگیم کاش علی چه کاری رو انجام نمیداد. مثلا دو تا کار رو ما بگید که علی به عنوان یک نخبه انجام داده ولی کاش انجام نمیداد.
میدونم سخته پدر واقعا پیدا کردنش، ولی آدم تلاشتون رو بکنه.
چه تعریفی میکنه از خودش؟
نه الحمدلله پسر خیلی خوبی بود از بچگیم. بله. همیشه خوب بود و پسر گوش به افغانی بود.
بله
لطفه
جدی ندیدیم حقیقتش ازش.
حالا یکی بگین. حالا
یه دونه به خاطر گل روی ما بگین.
یکم استرسیه.
آه استرس داره.
یکم استرس داره تو بعضی از کارهای حساس.
موقع کار حساس که میشه یعنی عجوله بیشتر، درسته؟
شاید مثلا قبلش استرس این داره که خوب انجام نده یا مثلا
کاری بوده تا حالا به خاطر استرس خراب کنه اون کارو؟
نه
کارو پس درست
با استرس در میاره کنست.
اگه سه تا ویژگی خوب از علی بخواییم بگیم ما چی میگیم؟
خیلی مهربونه، خیلی گذاری داره تو کارش و خیلی هم پشت کار داره.
خیلی هم پشت کار داره. خیلی هم علی. آیا از تالت نصیحتی از شما بوده که علی گوش نکنه؟ کدوم نصیحتتون تالت گوش نکرد؟
گفتم نرو المپیاد را.
چرا نرو؟
پزشکی هم دوست داشتیم دارم فکر کنم.
آره خیلی من و مادرش خیلی توصیه میکردیم که حالا که حالا المپیاد رفتی پزشکی برو. ولی خب اون کارم انجام نداد.
ناراحت نیستین این تصمیم گرفته شما مثلا؟
نه زندگی خودش باید تصمیم.
تنبیهش نکردین بابت این قضیه؟ اگه علی کلا سراغ این رشته و پزشکی نمیومد دوستش این چیکارشه؟
ولی بیشتر کار کامپیوتری و اینا رو. بیشتر
علی گفت دو تا خواهرم داره که خیلی درس خونن، خواستم بین اینا به نظرتون اگه بخواید نمره بدید به کدوم بیشتری نمره رو میدین به کدوم کمتری نمره؟
خواهی دعوا رو بندازیم قشنگ رو اکبر بزن من امشب بریم خونه با
لاز درس یا لاز اخلاق
مجموعش دیگه نمیتونید به 3 تا 20 بدیم بده سختش کنم. نمره 18 رو دارید و 19 و 20 و کدوم رو به کی میدید؟
دیگه دختر بزرگم که خب بالاخره
بله.
اون بود که انگار که راه رو برای بقیه باز کرد.
بله مسیرشون باز
کرد. آره
20 ایشون میگیرن.
20 ایشونه.
بله
دختر دوم 19، علی هم 18.
آخه علی 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 دلم سوخت برای خیلی
هم 18 خوبه 18 خوبه
18 خوبه من
دخترها رو بیشتر
خدا حفظشون کنه همگی رو براتون به امید خدا. علی اگه نکته با پدر هست صداتون میشنون
دوست دارین دست نکنه بیدار موندیم تا الان.
خیلی ممنون
شما خوشحال شدیم خیلی ممنونم شبتون بخیر خدا نگهدار
سلامت باشین انشالله همه جوان و سرگلم
خیلی ممنونم متشکرم خدا باش
خدا.
علی فکر کنم واقعا استرس گرفت باهاش اومد دو خطایی داره چایی میخوره. راجع به سوال برنامه که گفتیم چند تا شهر بدون نقطه بگیم، آقای سعید پاکسیما از عراق گفتن 50 تا شهر بی نقطه داریم که به خاطر محدودیت در حروف پیامک نتونستم بنویسم. خودتون دیگه بدونید چی هستن. چشم دست شما درد نکنه.
کیلو تو مثال زده درد
مثال میزنن اصلا. خب علی از مدالات صحبت کردیم، یکی از مدالای خوشگل تو در کشور مجارستان گرفتی، یه ذره شو اونم به ما میگی.
آره دیگه، من اینجوری بود که بعد از اینکه مدال طلای کشور گرفتم، چون از اون 8 نفر 4 نفر توی یه دوره که طولانی هم اصلا یک ساله هست که میشه پایه 12 هم به جای که برم دبیرستان دیگه اونجا تو دوره آمادگی این بودم و در نهایت انتخاب شدیم ما 4 نفر برای شرکت توی مسابقات المپیاد جهانی زیست‌شناسی. و آره دیگه واقعا اولین بار بود که من دارم مثل سفر خارجی مثل این میرم و خیلی چیز جالبی بود برام. و اینکه میری اونجا و میبینی مثلا از 75 تا کشور
75 تا کشور,
کشور اومده بودن و مثلا آدم های مختلف همشون همین سن دانش آموزی هستن دیگه، خیلی چیز جالبی بود برام. میرفتی باشون حرف میزدی، مثلا در مورد مدرسه شون میپرسیدی، مثلا گفتی آره شما مثلا این فلان ساعت میرین، آره مثلا گفت نه ما دیرتر میریم مدرسه، مثلا ولی از اون ور دیرتر بعد برگردیم خونه.
مشکل دانش آموزا همه جا یه شکل،
آره همه حتما صبح بیدار شدن مینالیدن. و خیلی جالب بود، از کشورهای مختلف میدیدی. یادم مثلا یه دوست از هنگ کنگ من پیدا کردم اونجا، خیلی آدم باحالی بود. از ایسلند، از کشور مختلف. و الان یه سری امتحان هم برگزار میشد، ولی خب خیلی تاکیدشون بیشتر اون امتحان این جمع دوستانه و این که کلن ارتباط برقرار شده بین کشور مختلف بودش.
اونجا پس این استراب داشت که من نماینده کشورم هستم در این رویداد علمی و بعد
آره
حسابی بدرخشم و
یکی از امتحانامو اصلا خاطر همین خیلی خوب نشدم، نمیتونستم مثلا طلای جهانی بگیرم، ولی حالا اون امتحانه چون زمانش هم خیلی محدود بود نتونستم خوب بدم، ولی آره یه مقدار استرس هم داشت.
خواستم به همین اشاره کنیم، ولی بعضی موقع ترس از زمین خوردن ما رو زمین میزنه.
آره واقعا دست خودش هم به شوخی میگن که مثلا به یکی میگه استرس دارم، میگه خب استرس نداشته باش. آره دست خودم هم نداشته باشم دیگه. یه سری هورمون و اینا.
آره آدم دچار استرس میشه. اون سالی که از پدر پرسیدم خواست خود بپرسم، آخرین کاری که به خاطر استرس خرابش کردی چی بوده؟ پیش اومده تا حالا
استرس؟ یکم عجله میکنم، یه نهار داشتم میپختم بد شد واقعا.
نهار بد؟
آره.
آشپزی خوبه الان پس؟
آشپزی مجبور شدم خوب باشه.
سخته این غذایی که میتونی درست کنی چیه؟
درست کنم یه دونه از این پاستای خفنی درست کنم چند روز پیش.
پاستا بلدی درست کنی؟
پاستا پنه با مرغ بود.
پنه آلفردو با مرغ.
پنه آلفردو بود. آره آره. دوستم کلن
من یه شب خونه علینا حسابی دیگه مهمونم،
ولی واقعا اینجوریه که مشکلی که تو آشپزی دارم اینه که تازه وقتی گشنم میشه شروع میکنم با آشپزی.
دوستان میگن فقط دوستان میگن فقط میتونی درستش کنی، نه اینقدر خوب میشه که میخوری همونه میریزی میره.
نه خوب عکسش هم دارم نشون میدم دوستان. آره
عکسام برام بفرست.
آره اصلا
دستپخت نخبه در هفتادی کشورم واقعا خوردن داره.
اول میگه مشکل اینه که تازه وقتی گشنم میشه شروع به آشپزی میکنم و طول میکشه، یعنی وسط باید هی یه سیب دارم گاز میذارم که از گشنگی نمیشم.
علی تو کار مقاله اینام هستی و چند تا مقاله معتبر جهانی نوشتی.
بله بله.
میخوای اشاره هم به اونا بکنیم چیا هستن در چه زمینه؟
آره اینجوری بود که وقتی من اومدم دانشگاه و حال این توقع از خودم داشتم، چون المپیاد اینا بودم، که مثلا توی تحقیقات علمی هم شرکت کنم، ولی خب دانشگاه رفتن ما واقعا طبیعی نبود دیگه. ما ترم اول من دانشگاه، بعدش هم کرونا اومد دیگه، کرونا اومد مجبور شدیم عملا من دو سال آینده شو برگشته بودم مشهد و تو اتاقم بودم و حالا گفتم که چیکار کنم با این شرایطی که هست، به هر حال که نمیشه کاری کرد، دست ما نیست. گفتم که یه سری کارهای آنلاین انجام بدم، مثلا آره مثلا اینجوری بود که یه سری چیزای مهارتایی که میشد یاد گرفت، برنامه نویسی، چیزای مثلا مربوط به هوش مصنوعی، اینا رو یاد گرفتم و در ادامه هم از با هم اساتیدی که میشناختم مثلا یه سری کارا شروع کردیم که تو همین حالت برنامه نویسی بود و میشد مثلا از خونه هم انجام داد تو دوران کرونا و حالا نتیجه بعضیاش هم شد این مقالاتی که میبینید.
یکی از مقالات توی ژورنال نیچر کامیونیکیشنز چاپ شده.
بله.
چی بود اون؟
من یه پروژه بود که عملا اولین پروژه هم بود که با دکتر امیر پندی انجام دادیم و ایشون استاد ما بودن زمان المپیاد و دیگه من اصلا از ایشون مشورت گرفتم که چه چیزایی یاد بگیرم، چه چیزایی خوبه، به من معرفی کردن چند تا دوره و اونا رو انجام دادم. بعدش به یکی از مقالات قبلیشون رو داشتم میخوندم، یه ایدهی بزنم رسید بکنم مثلا اینجاش میشه بهتر شه و حالا رو هم کار کردیم به طور کلی.
بهشون گفتی که میشه بهتر شه؟
آره.
ناراحت نشدم استادم تو تازه میاد به من
نه استقبال کردن، جامعه علمی کلا استقبال کرد ایده، چون که به حال تهش میشه یه مقاله جدید، یه چیزی علم جلو میره و حالا همون یکم تهش رو گرفتیم و ادامه دادیم و تهش شد این مقاله جدید.
در مورد چی بود؟
استفاده از هوش مصنوعی برای بهینه سازی یه سری سیستم های زیستی. مثلا شما فرض کنین که چون رشته بیوتکنولوژی به تولید واکسن هم مربوطه و جامد باش درگیر بوده، این واکسن بعضیشون یه سری جزء پروتئینی دارن یا مثلا یه جزء دی ان ای دارن، شما اینو تولید میکنی، شما فرض کنید مثلا یه ظرفیه، یه سری مواد اولیه رو میذین داخلش، یه خروجی میخواین بگین که حالا اون پروتئین است، واکسن است یا همین چیزی. این ترکیب و این که چه درصدی از هر کدوم بریزی شبیه آشپزی هم میمونه تمام
مواد اولیه میدونی مواد دی ان ای تحویل میدی،
آره خروجی میگی، ولی این که چقدر از هر کدوم بریزی، چه نسبتی باشه، مثلا چند میلی گرم از این باشه، چقدر از اون باشه، توی این که اون خروجی چقدر باشه تاثیر داره. خاطر همین ما و اینکه دونستنش هم خیلی بدیهی نیست که حالا مثلا من چقدر بریزم احتمال قطعا بهترین خروجی رو میگیره، خاطر همین ما این سیستم رو درست کردیم که بتونه مثلا با آزمون و خطای هدفمند یه سری ورودی ها رو امتحان کنه، خروجی بگیره و در نهایت بگه که اگه این ورودی رو بری احتمال بهترین خروجی رو میگیری.
به تولید بافتم فکر کردین در ایران یا نه؟
انجام میشه، من خیلی زمینه مورد علاقه من نبوده، ولی خب توی حتی همین گروه بیتون که جانشگاه تهران انجام میدن.
کدوم کاری که با هوش مصنوعی و علم زیستشناسی و حالا بیوتکنولوژی دوست داری انجام بدی ولی هنوز سمتش نرفتی، یعنی در اهدافت؟
یعنی چیزای مختلفی هست. یه حوزه‌ای که علاقه دارم بهش کم وارد شم این که ترکیبه یکم هوش مصنوعی و موسیقیه، حالا اینجا به رادیو هم مربوطه. آره مثلا شما یه سری میتونید تحلیل رو موسیقی انجام بدید و یه موسیقی جدید بسازی.
جواب متفاوتی داد، منتظر جواب بیوتکنولوژی زیستی بودم بگه مثلا.
آره این مشکلی که دارم که این که واقعا هی از یه شاخه‌ای به این شاخه میپرم، ولی خب به حال دیگه آدم علاقش در میاد.
خب این سراغ ترکیب هوش مصنوعی
نه الزاما، ولی خب اینو دوست دارم اگه فرصتی بشه
در حد تغییر صدای خواننده که نیست ها،
خب خیلی چیزای جالبی انجام میدن. گوش کردین مثلا صدای
آره مثلا آره بعضیش واقعا جالبه و خیلی هم پرطرفدار شده. خب پس می‌خوام بریم سراغ هنر. اگه هنرمند می‌شدی به نظرت تو کدوم شاخه هنری فعالیت می‌کردی؟
نمیدونم، من جدیدن خیلی به موسیقی سنتی و اینا علاقه من شدم و خیلی فازش رو دوست دارم بیشتر.
ممکنه بود خواننده بشی؟
خواننده نه، ولی نوازنده شاید.
میخوای اینجا مجبورت کنیم بخونی؟
نه نه تو خود
بس دیگه به شنونده همون داره، اگه اونا بخوان من قطعا مجبورم که شما رو مجبور کنم که اینجا بخونی. خیلی عمالی داریم گفتگو میکنیم با علی یزدی‌زاده، نخبه ده هفتادی کشورمون و اینجا برنامه فرش قرمز. راستی یه نکته هم راجع به برنامه فرش قرمز بگم دوستان، از دی ماه برنامه ما ساعتش و روزش تغییر میکنه، به جای پنج شنبه ها ساعت 22 تا 23 و 30 جمعه ها ساعت 20 و 30 روی آنتن میره به صورت زنده، ساعت 8:30 شب میتونید فرش قرمز رو بشنوید. خیلی ممنون که با ما همراهین و یه فاصله میگیریم برمیگردیم.
تابستون نداره و همیشه بهاره، میدونی دلم همیشه پیشت پر شور عشقه، هر جا که تو باشی برای من همونجا بهشته. چجوری نگاه میکنی که من عاشق نگاتم، میدونم که میخونی از چشام همیشه باهاتم، بذار عمرم و پای عشق تو تا ابد بذارم، آخه من به جز تو عشق تو چیزی که ندارم. عشقش خود توی عاشق و تو منم دل وقت دیمی ببی عاشق نگاتم، عشقش خود توی عاشق خود منم دل دل که می ببی عاشق نگاتم، تو رو دارم هوا تو دارم. تنها باشم بی عشق تو دل خون بشم، پس باش پیشم راضی نشو داغون بشم، میخواب واسط عاشق مثل مجنون بشم، وقتی حدسا تو تن میشی من جون بشم، با هم باشی تو گل بدی بارون بشم، با تو قلبم آروم میگی عاشق نگاتم، عشقش خود توی عاشق خود منم دل دل که میبری عاشق نگاتم، تو رو دارم هوا تو دارم، تو رو دارم هوا تو دارم. تو منم دل وقت دیمی ببی عاشق نگاتم، عشقش خود توی عاشق خود منم دل دل که میبری عاشق نگاتم، تو رو دارم هوا تو دارم.
همراه و همدل با نخبگان جوان در برنامه فرش قرمز از رادیو سوا.
به نام خدا، رفقا سلام علیکم. به نام خدا، خانم آقایان سلام علیکم. یه پنجشنبه شب دیگه و یه فرش قرمز دیگه اینجا رادیو سوا.
پنجشنبه ها ساعت 22 الا 23:30 دقیقه.
بعضی موقع میرم تو داروخونه مثلا دکترم میگم نه بهش نمیخوره،
پول دار بشه. نه دارو سازی وحشتناک پول سازه. آها. ولی مسیر درستی بری
واقعا دارو بسازی
و دارو بسازی، مخصوصا داروهای های تک.
گفتن که ربات ساخته.
خودم رباتم. ربات نساخت. آخه نکنم بابا.
ربات نساخت.
نه بابا. از روزای مدرسه فقط روزایی که کچل میکردم میرفتم مدرسه.
سرباز بودم.
ردیف 150 مگاهرتز رادیو سبا.
علی اهل بازی هستی یا نه؟
چه بازی؟
یه بازی داریم، بله و خیر معکوس نتیجه گیری باید داشته باشه. اینجوری نیست فقط بگی بله یا خیر، باید از چیزی که میگی دفاع کنی.
برعکسش جواب بدی؟
برعکس جواب بدی و از اون چیزی که برعکس جواب میگی دفاع کنی.
آها.
باید توضیح علمی بدی بابتش. آماده ای؟
بریم ببینیم چی میشه.
شروع؟
آره.
سیب میبست؟
نه.
چرا؟ پس چیه؟
حشره است.
حشره است. سیب دفاع کنه. توضیح بده سیب حشره است.
پرواز میکنه.
پرواز میکنه. قانع شدم. بیوتکنولوژی رشته است؟
نه.
چیه پس؟
از خربازیه دو
نفر دوستات رو داشت کدم میشه
درست نمیخونه اونجا
رشته اصلا
رشته چیه
خورشید تو شبم هست
آره
واقعا
پشتش هم به ماست
خورشید تو شب هست پشتش به ماست دوستان که حمید پارسا خیلی داره من عجیب نگاه میکنه توضیح بدم قضیه چیه همینجا قضیه اینه که باید بله خیر معکوس بگه هرچی هم گفت ازش دفاع کنه قانع کنه ما رو که چرا این قضیه اینطوریه موبایل وسیله ارتباطیه؟
نه
چیکار میکنه بس باش؟
کار نمیکنه اصلا چخ... وصله میشه
وصلش خیلی همانی گنجش کلاقه؟
نه
نه خب اینو درست کن مار حیوانه؟
نه
دیرم خواست که یافه علی رو اینجا ببینید سرش رو تکو میده یعنی بله بعد یادش میاد و بگه نه پس چیه مار؟
پرنده است پرنده.
مار پرنده است بیشتر کجا رو نمیسازه رو کدوم درخته؟ هیچ سکر بنده خدا اصلا فیوز برند خیلی هم آره این هم از بازی امشب ما عرطه اسپامیل هم داشتیم که دیگه فکر کنم امشب فرصت نشه
چند سالی بود اسپامیل بازی نکرده
حالا اگه فرصت شد در ادامه برنامه حتما اسپامیل هم بازی میکنیم علی آینده بیوتکنولوژی رو کجا میبینی؟
خیلی بازار بزرگی داره تو ایران مخصوصا برای کارهای دارویی اگه اون سمتا بری و میشه مثلا داروهایی که حتی ساخته شدن جاهای دیگر رو مثلا باز تولید کرد و اینا رو فروخت آره اینا رو میشه فروخت حالا با قیمت ارزون تر و حالا جدا از مثلا کارهای دارویی خیلی توزیع مثلا کشاورزی هم کاربرد داره مثلا بهره‌وری کشاورزی رو ببری بالا به حال چون که خیلی ابعاد بزرگه و تو کل کشور اجرا میشه و مثلا کاری که میکنی خیلی تاثیر بزرگی میذاره خیلی توانایی کارهای بزرگ کردن داری ولی خب حالا اینکه چجوری به این مسیر برسی و به حال تجربه کسب کردن بخش علمیش یه داستانیه بخش برای عملیش و اینکه بخوای این شبکه سازی رو انجام بدی بتونی مثلا سرمایه درست رو جذب کنی یه داستان دیگه ای که حالا شاید هنوز من خیلی تو اون زمینه هاش وارد نشدم
سراغ دریافت حمایت هم رفتی تاله یا نه؟
نه چون پروژه جدی نداشتم نه ولی خب یه مقداری تالا با بنیاد نخبگان در حد مثلا برای چیزای
چون ما خیلی از دوستانی که اینجا مهمانمون بودن با بنیاد ملی نخبگان معاونت علمی فناوری و ریاست جمهوری و نهادهای مشابه کار کردن و نتیجه خوبی هم خودشو گرفتن
آره یه سری طرحا داره بنیاد نخبگان که باید حالا طرحت مشخص باشه مثلا پروژهتون و حالا مثلا با طریق استادی بری پیششون و حالا حمایت مالی میکنن
ولی جدا از شاخه‌های علمی سراغ کار دیگه هم رفتی کار دیگه کردی مثلا بری سراغ هم موسیقی که گفتی دوست داری سراغ ورزش بری نمیدونم کارهایی که خارج از حیطه علمی باشه
خیلی همیشه اینا رو انداختم عقب حس میکنم همیشه اینجوری که در بازه خیلی حساسی بودم همیشه فکر میکنم و کار دارم و انداختمش عقب حالا فکر میکنم که واقعا یه حسرت ساز یاد گرفتن تو من مونده
ساز میخوایی
آره و واقعا اگه فرصت کنم توی این چند ماه آینده دوست دارم سنتور شروع کنم گفتم اینجا بگم که مجبور شد
اینجا بگم که مجبور شد ببین شمنده درخواست دادم گفتم مجبورش کنید بخونه ولی
نه
چون اذیت میشه
نه دست درد
باشه چشم این کار نمی کنیم اهل ادبیات هم هستی کتاب بخونی
آره خیلی زیاد نه ولی روایات خیام چند دور خوندم دوستانم خیلی
یکی از قشنگاش اگه بخوای برام بخونی کدومه؟
نه یادم نمیاد حافظم خیلی
چرا نخبا خیلی به حافظشون اتکا نمیکنن قضیه چیه؟
نه بعضی هم میکنن من به طور خاص
نه من بیشتر بچه که باشون صحبت کردم خیلی به حافظه متکی نبودن و اتفاقا این برای ما آدم معمولی ها خیلی خوبه چون متوجه میشیم که اگه حافظمون ضعیفه در این نمیشه موفق نشیم
آره مخصوصا الان خب واقعا شاید خیلی توجیهی هم نداره همه چی یاد بمونه میتونی همین الان سرچ کنی همه چی در دسترسته
جستجو کنی پیدا
و میتونی سریع رو پیداش کنی و شاید که تو ذهنت درگیر این نباشه بهتره
نمیدونم درسته یا نه ولی میگن که انیشتین حتی شماره تلفن‌ها رو همه رو یادداشت می‌کرد مثلا خونه‌ش هم که می‌خواست بگیره دفترچه تلفن باز می‌کرد شماره رو برمی‌داشت میگفت چرا باید حافظه‌ام با اطلاعاتی که میتونم راحت به خودم حمل کنم پرش کنم قبول داری حرفا
آره یعنی چون به حال یه ظرفیت محدودی داره مغز ما برای پردازش دیگه شما برای اگه پای چیزای دیگه پرش کنی شاید نرسه به چیزای مهم‌تر
من اجازه میدی این جمله رو اصلاحش کنم فکر می‌کنم با تجربه بالاخره ما اونجا چون نخبه زیاد دیدیم مقالات علمی هم خوندیم دیگه فکر می‌کنم که ظرفیت در دسترس مغز یه ذره محدود باشه، یعنی چون شما اطلاعات غیر ضروری که بهش میدی اینا هی میاد رو.
آره
درسته.
آره مثل کامپیوتر هم تقریبا همین شکلیه. یه کامپیوتر هم یه رم داره که اون حافظه کوتاه مدتشه که محدوده.
و اینکه گفتی پس بخوایی سراغ آموزش سنتور،
یادگیری سنتور،
یادگیری سنتور. آره دیگه آموزش ببینی. میتونیم امیدوار باشیم که سال دیگه دعوتت کنیم و در کنار بحثای علمی یه قطعه هم برای ما بنوازی.
انشالله که بشه. آره اعتماد به نفسم در این زمینه خیلی خوب. من یه بار فقط سنتور دست دادم، بعد همون فیلم گرفتم به چندین نفرم فرستادم.
سنتور دست دادی؟
یعنی مثلا گرفت... یعنی فقط مثلا اینجوریه که در حد این که
از نه، از که توی تاریخچه صفحهشو می‌نویسم مثلا یه بار کلاس سنتور رفته، بعد تو صفحهش مثل نوازنده
همونم نرفتم، یه بار فقط دستم خورد.
دستت خورده؟
بعد اینو من به یه نوازنده سنتور با اعتماد به نفس نشون دادم، بعد بخاطر اصلا یه حالی شد، گفتم تو یه چی کار می‌کنی؟ خیانت در حق هنر.
ای بابا. علی گفتی یه خاطره باعظم داری از دوره دانشگاهت که می‌خواستم تعریف کنی.
از دوران المپیاد بود. ما سال آخر که دوره انتخاب تیم بود، اینجوری که طلای کشوری که هستن میان یه دوره یه ساله برگزار میشوشون تو خوابگام هستن تو تهران، و که از بین اونا 4 نفر انتخاب شد. ما اونجا خوابگاه پسرانه بودیم و دیگه حالا دیگه خودتون میدونید خوابگاه پسرانه چه شکلیه دیگه.
بله
وحشتی
که منفجر خوابگاه.
بله ما همینجوری یه روز خوابیده بودیم، بعد صبح پاران شدم دیدم یهو چش تو چشم با یکی از این مدیران اون سازمان.
مدیر سازمان.
بعد دیدیم یکی هم نه چند تاشون اینا بخوام بازدید بکنم با زیر پوش و مثلا با اون وضعیت. یهو دیدیم که اینا اومدن امروز صبح بازدید از خوابگاه. یه هنی یه سلامی چیزی با همه همینجوری وضعیت.
نخبه های کشورمون با اون وضعیت با زیر پوش. نفر اول المپیاد کشوری با زیر پوش خوابیده، مسئول محترم رفته بالا سرش.
آره واقعا یه
بالاخره خواستن دیگه سرکشی کنم ببینن وضع شما خوبه همه چی میزونه یا نه. علی دیگه آخرای برنامه‌مونه، اگه نکته‌ای هست که ما بهش نپرداختیم و می‌خوای بهش اشاره کنی یا حرفی هست الان وقتشه.
چند تا خانم خواستم بگم که واقعا بعضی وقتا یادم میره رادیو چه جای خوبیه، مثلا خاطرات خوبی که از قصه شب دارم واقعا یادم رفته.
بله
بود
بله
که گوش کنم و واقعا یه حال
صدای
دیگه.
سرکار خانم نشیبا در برنامه شب بخیر کوچولو.
آره اصلا اون تیتراژش بود که یادم نمیاد دقیقا چی بود، ولی خیلی خاطره.
آره منم صدای آواز
شب بر همه خوش بود.
آره قسمت تیتراژ اجازه بدین ازش رد شیم. آره. یکی که صدای خوبی داره برای خوندن و برای ما مرور کنه.
حتی دیگه بعد چند وقت دیگه انقدر ساعت خوابم دیگه دیر شد دیگه، یعنی چی بود که اون برام سر شب حساب شد اون برنامه.
آره بعد اون برنامه. پس با رادیو خاطره داری؟
آره.
فکر می‌کردی یه روزی بیای تو رادیو و صدات از رادیو پخش بشه؟
نه واقعا چیز جالبی الان که
دوست داشتی امشب.
آره واقعا دستون در کنیم فرصت دادیم.
خواهش کنم، ممنون از شما که تشریف آوردین. و یه نکته که خیلی برای من باعث افتخاره و خدا رو شکر می‌کنم بابتش، مشارکت خوب مردم با روند برنامه است. ببین چقدر خدا شکر مشارکت می‌کنن، برنامه از خودشون میدونن و دستور میدن که ما چجوری برنامه رو ادامه بدیم. خیلی ممنونم. خیلی سوالی که ازت میپرسیدم سوال شنونده بود که
اصلا واقعا من پیامم میاد واقعا خیلی دلش زیاده.
ذهن من انقدر یاری نمیکرد که برنامه رو پیش ببرم. خب اینم از امشب ما که با علی یزدی زاده نخبه ده هفتادی ببخشید، انقدر به 80
اواخر هفتادی
اواخر ده هفتادی کشورمون. علیجان کم کم باید خدافظی میکنم. خیلی ممنون که امشب اومدی و افتخار دادی با ما همراه شدی.
خیلی ممنون از شما و همه شنوندگان.
شکرم و بازم اینجا ببینم ات.
شاید
خب در آتا معمامونم رعنا خانوم از نور و شکوفه خانوم از کرج، آقای رحمان اکبری از اصفهان اگر اشتباه نکنم برنده امشب بودن که جایزه ما ببخشید وسعمون در برنامه فرش قرمز در حد ترانه است. یه نکته هم خیلی کوتاه بگم، اگر شما هم نخبه هستین لطفا برای ما به 3055 بفرستید، یک از برنامه حتما دعوتتون کنیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودین، شبتون بخیر و خدا نگهدار.